به هم زنگ میزنن برای پولشون. حالا یه پولی دستم اومده، میخوام برای اربعین با خانواده بریم کربلا، ولی خانمم میگه اول باید بدهی هاتو بدی و این سفر ما مشکل شرعی داره. گفتم اخوی مقلد کی هستی؟ گفت از رهبری تقلید میکنم. گفتم پاسخ سوال شما رو حضرت آقا اینجوری دادن که اگر زمان ادای قرض نرسیده و یا قرض دهنده به شما مهلتی برای پرداخت بدهیتون بده، سفر رفتنتون اشکالی نداره، ولی در صورتی که زمان ادای اون قرض رسیده و بتونید بدهی خودتون رو بدید و طلبکار هم اون رو مطالبه بکنه، اول باید قرض خودتون رو پرداخت کنید و بعد سفر برید. گفت یکم راحت تر میگید؟ گفتم راحت ترش اینه که چون بدهی شما موعدش رسیده و طلبکارها هم اون رو از شما طلب کردن، شما با پولی که دستت اومده باید اول بدهیت رو پرداخت کنی، اگه چیزی ازش باقی موند راهی سفر کربلا بشی. ارادتمند.
ساعت از 15 کمی گذشته و میخواییم دعوت کنیم همراه باشید با برنامه برمدار قانون.
جلسه رسمی است.
این مصوبات انشالله به زودی عملیاتی بشه.
متشکر، تصویب شد.
قانون اگر اینجور با این ملاحظات و با نیت خوب نوشته بشه و تصویب بشه، واقعا برکت پیدا میکنه.
برمدار قانون.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و احترام به شما مخاطبان برنامه برمدار قانون، شنوندگان این برنامه که همکنون پای رادیو معارف نشستید و مباحث این برنامه رو دنبال میکنید. موضوع بحث ما در خصوص آموزش و پرورش هست. مأموریت اصلی وزارت آموزش و پرورش در حقیقت نظام تعلیم و تربیت کشور هست که بیشترین مسئولیت رو این وزارتخونه به عهده داره و اخیراً طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده با عنوان طرح تقویت نظام آموزش و پرورش از طرف کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و چندین کمیسیون مرتبط دیگر. مجموعاً با امضای تعدادی از نمایندگان مجلس این طرح تقدیم هیئت رئیسه شده تا پس از طی مراحل قانونی در دستور کار قرار بگیره. اگرچه این طرح دارای فوریت نیست، اما به هر حال نمایندگان مصر هستند تا مواد این طرح در کمیسیون آموزش به تصویب و تایید برسه و انشالله در صحنه عمومی مطرح بشه و سایر مراحل قانونگذاریش انشالله طی بشه. به همین مناسبت ما در برنامه بر مدار قانون این موضوع بسیار مهم رو مورد بحث و کنکاش و واکاوی قرار دادیم و کارشناسان محترمی که دعوت برنامه رو پذیرفتن و در سی تولید رادیو معارف حضور پیدا کردن، در خصوص این طرح با شما گفتگو میکنن. قابل ذکره که در تاریخ 23 مهر ماه امسال یک برنامه با این موضوع پخش شده از رادیو معارف و در این جلسه هم ما همین مبحث رو با این کارشناسان بزرگوار مورد دقت قرار میدیم. استاد محترم جناب آقای دکتر علی زندیه کارشناس محترمون هستن و دیگر کارشناسمون استاد عزیز و ارجمند جناب آقای علیرضا میرزایی، سیاست پژوه امر تعلیم و تربیت. خب جناب آقای میرزایی خدمتتون سلامی هم، خیلی خوش آمدید.
سلام و رحمت الله خدمت شما و شنوندگان محترم.
خب جناب آقای دکتر زندیه خدمت شما هم سلام میگیم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
عرض سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه برمدار قانون.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. در برنامه گذشته که با همین موضوع تقدیم شما سروران گرامی شد، در خصوص فصل اول این طرح بحث و گفتگو شد. موضوعش ارتقای کیفیت نیروی انسانی آموزش پرورش بود که از مسائل بسیار مهم این وزارتخونه، چرا که محور هر گونه تحول و پیشرفتی مبتنی بر نیروی انسانی است و قطعاً بحث نیروی انسانی در آموزش و پرورش از اهمیت بسزایی برخورداره. من تقاضا میکنم از جناب آقای زندیه کارشناس ارجمند برنامه خلاصه مباحث جلسه قبل رو که به همین فصل اختصاص داشت و قرار 2-3 دقیقه برای مخاطبان برنامه بیان بکنن تا یک ارتباطی برقرار بشه، تا انشالله در خصوص سوال خاص این برنامه و دیگر فصول این طرح بسیار مهم ما با کارشناسان حاضر در استودیو تولید رادیو معارف بحث و گفتگو کنیم. آقای زندیه بفرمایید.
بله، در طرح تقویت نظام آموزش و پرورش، خب ما میدونیم که در 8 فصل تدوین شده و با توجه به گستردگی نیروی انسانی شاغل در آموزش و پرورش، فصل اول اختصاص پیدا کرده به بحث منابع انسانی با موضوع ارتقای کیفیت نیروی انسانی. در جلسه پیشین بحث شد که خب در بند الف ماده 1 فصل اول طرح مسئله که مطرح شده بود افزایش امتیاز معلمان ابتدایی مدارس دولتی به 1.2 و همچنین معلمان ابتدایی و متوسطه که در حالا مناطق روستایی و محروم شاغل هستند به 1.3% تغییر پیدا بکنه.
این افزایش پیدا
بکنه. نکته ای که وجود داره اینجا خب مطرح شد که این باید در بحث بودجه لحاظ بشه با توجه به بار مالی که این بند داره، طوری باشه که این مفاد مالیش تأمین بشه.
درست.
که مانعی نشه در اجرای تر.
درست.
مسئله دوم مسئله مأموریت تحصیلی پرسنل آموزش و پرورش در بند دال بود که خب دولت رو مجاز دونسته بود که با مأموریت تحصیلی آموزگاران ابتدایی 1 بار در طول دوران خدمت موافقت کنند به مدت 2 سال برای مقطع کارشناسی ارشد و 4 سال برای مقطع دکترا. خب این مسئله الان در حال حاضر اجرا نمیشه، یعنی ما همچین ماده‌ای نداریم. و با توجه به کمبود نیروی انسانی که آموزش و پرورش در این سالها داره، با اجرای این طرح و مأموریت تحصیلی، چون همونطور که حالا مستحضرید همکار وقتی مأمور میشه به تحصیل دیگه خب اون ساعت موظفش رو در دانشگاه به عنوان مأمور تحصیل حضور داره، این دیگه خب در پست کاری خودش نیست. خب این نکته باعث میشه یه مقدار نیروی انسانی دچار مشکل بشه و باید دید که آیا وزارت آموزش و پرورش میتونه این کسر نیروی انسانیش رو تأمین بکنه یا نه. نکته بعدی که
یعنی آقای زندی الان اگر به صورت مأموریت پرسنل آموزش و پرورش برای مقاطع تحصیلی بالاتر اقدام بکنن، الان موافقت نمیشه باشون؟
الان اصلا همچین ماده‌ای ما نداریم، فقط برای فرزندان شهدا این موضوع وجود داره که میتونن 1 بار مأمور به تحصیل بشن برای تحصیل در تحصیلات تکمیلی
با حفظ همون حقوق دریافتی،
با حفظ حقوق و مزایا میتونن این کارو انجام بده. ولی خب این طرح داره میگه برای تمام آموزگاران ابتدایی به مدت 2 سال کارشناسی ارشد و یا 4 سال مقطع دکترا.
درست.
بله، بفهم. بحث و بررسی هایی که داره انجام میشه، همونطور که میدونید طرح هنوز نهایی نیست و در حال اصلاح و تکمیل هست.
درست.
نکته که تو اینجا نمایندگان مد نظر داشتن اینه که این مأموریت تحصیلی به سنوات خدمتیشون اضافه بشه. یعنی اگر که 1 سال غایب میشه در خدمت، از اون بعد 1 سال دیرتر بازنشسته بشه و این رو جبران بکنه.
خیلی متشکرم. خب آقای زندی ادامه بدید بفرمایید.
در ادامه بحثی که مطرح شد، بحث دوره‌های ضمن خدمت آموزگاران و دبیران بود که خب ذیل بند الف ماده 3 طرح شده بود که حالا وزارت آموزش و پرورش مکلف است تمامی دوره‌های ضمن خدمت فرهنگیان را با محوریت دانشگاه فرهنگیان و همکاری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار کند.
درست.
این موضوع با توجه به وجود ساختار برگزاری دوره ضمن خدمت داخل ستاد آموزش و پرورش و همچنین ساختارهایی همچون گروه‌های آموزشی ابتدایی و متوسطه در ستاد آموزش و پرورش که خب به صورت استانی و منطقه‌ای اینا الان وجود دارن و همچنین نکته حالا دانشگاه فرهنگیان اساتیدی که وجود دارن و دبیرانی که در مدارس وجود دارن، ممکنه یه مقدار یک شکاف تجربی وجود داشته باشه از نظر تئوری و عمل. اگر تمامی دوره‌های ضمن خدمت بخواد انتقال پیدا بکنه به دانشگاه فرهنگیان، شاید این باعث یک خلأی بشه برای مباحث دقیق و حالا مسائلی که داره سر کلاس درس رخ میده. یه مقدار اون عملگرایی شاید اینجا دوچار نقص بشه. حالا پیشنهادی که مطرح شد این بودش که این مسئله به صورت این باشه که حالا مجری خود دستگاه آموزش و پرورش باشه ولی از اساتید دانشگاه فرهنگیان و حالا تربیت دبیر شهید رجایی هم استفاده بشه.
بله بسیار خوب.
این پیشنهاد مطرح
یعنی
شد،
یعنی جمع بین هر دو نظر بشه که کارآمدیش بهتر
بله
باشه.
دقیقا.
بله. خب دیگه مطلبی نبود.
و نکته آخر در بندهای ماده 3 مباحث ارائه گواهی های صلاحیت محور برای هم دبیران مدارس سمپاد و هم افراد داوطلب برای فعالیت در مراکز تعلیم و تربیت کودک بود. خب این صلاحیت محوری اقدام خوبیه که حالا یک گواهی صلاحیت صادر بشه برای افرادی که میخوان بیان برن اشتغال داشته باشن در این ساختارها و اقدام خوبیه. فقط باید یک نکته لحاظ بشه که در جلسه پیشینم مطرح شد، به طور مثال برای مدارس سمپاد در شرایط فعلی دبیران این مدارس یه قانونی براشون لحاظ شده، اونم که حالا بعد نیمی از زمانشون رو در مدارس سمپاد تدریس داشته باشن، نیم دیگر رو در مدارس عادی دولتی
دوست.
و حالا ممکنه یه دبیری 4 ساعت تدریس داشته باشه، یه دبیری حالا مثلا نیمی از زمانش اونجا وجود داشته باشه و اینا به صورت سالیانه از بین دبیران شاغل در مناطق انتخاب میشن.
بله.
ساختار جداگانه‌ای برای انتخاب اینا نیست که الان ما بخوایم یک گواهی صلاحیت کلی صادر بشه.
بله.
حالا اگر بنا باشه این اقدام صورت بگیره، شاید بشه در قالب یک دوره ضمن خدمت برای همکاران متقاضی اقدام کرد. و حالا اینکه این آیا اگر بنا باشه بر اساس آزمون اینا انتخاب بشن، به چه صورت قرار انتخاب بشن، شاید بهتره که بند دال ماده 3 یه مقدار تشریح بشه، یه مقدار دقیق‌تر بیان بشه که آیا این شاخصه‌های انتخاب اینا به چه صورته. این مسائل خلاصه مباحثی بود که در جلسه پیش در خصوص فصل 1 طرح تقویت نظام آموزش و پرورش مطرح شد.
خیلی ممنونیم از جناب دکتر علی زندیه. خب ایشون علاوه بر این که در محیط دانشگاه تدریس دارن و در حال سطح علمیشون رو حفظ کردن، هم در کار اجرایی آموزش و پرورش مسئولیت دارن. دقیقاً اون چرا که تصویب میشه و اون چرا که میخواد اجرا بشه، اشکالاتی که از نظر اجرایی الان میشه به این طرح وارد کرد، خیلی راحت بیان میکنن و به هر حال مأموریت ما در این برنامه و به طور کلی در رادیو معارف نسبت به طرح‌هایی که هنوز به تصویب نهایی نرسیده، از نگاه کارشناسان این است که یه مقدار نقد و ارزیابی بشه، اگر نقصی هست، اگر ایرادی هست، از الان شنیده بشه و اینها به کار گرفته بشه تا طرح خیلی کارشناسانه و کارآمد بیاد، به هنگام اجرا این نواقص و اشکالاتی از الان پیش بینی میشه در اون طرح نباشه. البته قطعاً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با برون سپاری این موضوع به کارشناسان و صاحب نظران حتما این مسائل رو بررسی می‌کنه. منتها ما هم از نگاه رسانه در خدمت کارشناسان گرامی هستیم و قطعاً عزیزان با نقد علمی و کارشناسانه خودشون میتونن به قوام و علمیت و جامعیت این طرح کمک کنن. فرصت کوتاهی از همکارانمون در برنامه بر مدار قانون میگیریم، ان شاءالله بحث رو دنبال خواهیم کرد با دیگر کارشناس برنامه جناب استاد علیرضا میرزایی.
بر مدار قانون.
اولا فرمایش حضرت عالی فرمودید در ماده 16 برنامه 6 هست،
اینجا که ما از سطح عالی میان به سطح تخصصی، حتما بایستی ویژگی های تخصصی در واقع تعینش بیشتر.
دوستان لطف کنن در رای گیری مشارکت کنن که زمان هم نبره.
بررسی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
بر مدار قانون.
همراهان عزیز و گرامی با شما هستیم با برنامه بر مدار قانون و بحث و گفتگوی ما در خصوص طرح تقویت نظام آموزش و پرورش کشور هست با محوریت وزارت آموزش و پرورش. آنچه که تاکنون در این برنامه شنیدید خلاصه مباحث برنامه گذشته بود در خصوص این طرحی که دارای 8 فصل هست. فصل اولش که در خصوص ارتقای کیفیت نیروی انسانی آموزش پرورش بود، خب مورد بررسی قرار گرفت در یک برنامه مستقل. الانم که از دقایق برنامه گذشته کارشناسان توضیح دادن، بریم سراغ فصل دوم این طرح، ارتقا و تحول ساختار سازمانی آموزش پرورش، که قطعاً این بحث بسیار مهم هم باز مربوط به همون نیروی انسانی میشه که جایگاه خاص و ویژه نیروی انسانی در این وزارتخانه بزرگ نشون میده. ببینیم که جناب آقای میرزایی در خصوص چه توضیحی دارن و نقد و ارزیابی کارشناسان در این باره چی هست، بفرمایید.
بله، در فصل دوم این طرح یکی از مسائل اساسی وزارت آموزش پرورش رو مد نظر قرار داده.
بله.
خب همونطور که میدونید بهره‌وری ستاد وزارتخونه و وزارت آموزش پرورش در کنار صرفه‌جویی بودجه‌ای مسئله مهمیه که ما از شاکله کلی ساختار سازمانی و ستاد آموزش پرورش انتظار داریم.
بله.
خب این طرح به خوبی این مسئله رو شناسایی کرده، قاعدتا متواتر و اجماعی هم هست که ما باید ستاد آموزش پرورش رو در پایتخت، در ادارات کل استان‌ها، در مناطق و ادارات نواحی باید یک ساختار بهره‌ورتر و چابکتری داشته باشیم تا اثر بخشی بهتری رو در مجموعه مدیریت داشته باشیم. خب این ماده در واقع مواد فصل دوم هم ناظر بر همین اشاره داره که باید شاخصهایی رو ما مجدداً برای تخصیص ادارات آموزش پرورش به مناطق مختلف جغرافیایی مشخص بکنیم و طبق اون شاخصهای باز توضیعی در مورد ادارات داشته باشیم، به نحوی که در واقع 30% از واحدها و پست‌های سازمانی کاهش پیدا کنه. این به خودی خود یک هدف خوب هست و به نظرم میتونه خیلی توی بهره‌وری و صرفه‌جویی بودجه‌ای در آموزش پرورش مؤثر باشه.
بله. خیلی ممنونم جناب آقای میرزایی. حالا من یه سوال مطرح میکنم، هم جناب آقای زندی هم جناب آقای میتونید بهش بپردازید. خب یکی از شعارهای محوری دولت که رئیس جمهور محترم خیلی روش تاکید دارن بحث چابکسازی دولت هست. تو بحث نیروی انسانی خیلی تاکید دارن که این تعداد از نیرو که در اختیار دستگاه دولتی هست باید کاهش پیدا کنه و دستگاه خیلی چابکتر بشه. آیا این موضوع در همین فصل که ارتقا و تحول ساختار سازمانی آموزش پرورش هست این مفهوم رو اونجا هم میتونیم جاری بکنیم؟ یعنی واقعا بحث چابکسازی در وزارت آموزش پرورش هم مطرح هست و این رو آیا از نظر شما به عنوان کارشناسان، خصوصا جناب زندیه که به هر حال خودشون درگیر هستن با این موضوع، این رو مناسب میدونید یا نه؟ حالا این سوال رو من میگم، آقای زندیه توضیح میدن، بعد خدمت از اتالیا هستیم. بفرمایید.
بله، همینطور که در ماده 7 فصل دوم طرح تقویت نظام آموزش پرورش مطرح شده و خب در طرح‌های مشابه دیگری هم تاکنون چندین بار این موضوع مطرح شده و در وزارتخانه‌های گوناگون دولت، بحث چابک سازی خب از یک منظر خیلی خوبه و یه سری از دغدغه‌های ساختارهای ستادی رو میتونه کاهش بده. از یک سمت هم یه مقدار دقت این مسیر و اینکه در کدام قسمت‌ها این اقدام صورت بگیره و چه نحوی اجرا بشه خب خیلی مهمه. در واقع این طرح خیلی خوبیه در صورتی که اون روند اجراش صحیح انجام بشه. در واقع چابکسازی آنجایی صورت بگیره که نیازه، نباشه که به صورتی اقدام بشه که حالا یه قسمتی نیاز به نیروی انسانی اونجا چابکسازی بشه و حالا در قسمت دیگه. این باید دقیق تر مطرح بشه، یعنی در خود ساختار ستادی وزارت آموزش و پرورش روی این ماده حتما باید بحث بشه، کار بشه، به نحوی که در واقع ما بهبود کیفی توزیع نیروی انسانی رو داشته باشیم.
درست.
این که حالا از ادارات آموزش و پرورش چابکسازی بشن، یه مقدار پست‌های سازمانی کاهش پیدا بکنه خوبه. این که حالا در کدوم قسمت‌ها این اتفاق رخ بده خیلی مهمه و نیازمند یه مقدار کار کارشناسیه که این اتفاق به صورت دقیق و با بنیه نظری صورت بگیره، حتما کار بشه. به چه صورت؟ شاید هم نیاز باشه یه مقدار اصلا ساختار ستادی تغییر پیدا بکنه. نه. همیشه چابکسازی الزاماً کاهش پست‌ها نیست. یه موقع حالا دگرگونی‌های داخل ساختار میتونه باعث این چابکسازی بشه درون معاونت‌ها بر اساس پژوهش‌های نظری که حالا وجود داره و انجام شده میتونن اقدام بکنن.
بله. جناب میرزایی شما در خصوص توضیح دارید؟ بفهمید.
خدمت شما عرض شد که ببینید آموزش پرورش ما یکی از بزرگترین سازمان‌های که شاید بتونیم بگیم آسیا است. یه سازمانی بسیار بزرگ و لخت. این حتما احتیاج به چابکسازی داره. حالا غیر از کوچکسازی که در مواد این فصل مد نظر هست، نکته دیگری رو این فصل مد نظر داشته. البته من توی گفتگوهای آخر کمیسیون و کارگروه تعلیم و تربیت در مجلس نمیدونم به چه شکلی نهایتاً در اومده، ولی این که استانهای ما و ادارات کل استانی دارای اختیار و ابتکار عمل بیشتری باشن، این هم از نکات اصلی بوده که این فصل مد نظر قرار داده و این هم به نظر میرسه که روی اون انعطاف و کارآمدی مجموع نظام تعلیم و تربیت میتونه اثر خیلی خوبی داشته باشه.
من میخوام به طور شفاف برای مخاطبان برنامه هم جنابالی هم جناب استاد زندیه توضیح بدن که واقعا بحث کاهش نیروی انسانی در آموزش پرورش بیشتر روی ادارات آموزش پرورش هست، یعنی بخشای ستادی یا بخشای به اصطلاح تعلیم و تربیت در مدارس، چون اونجا اصلا شاید جناب زنده که الان درگیر با کار هستن اصلا نپذیرن این مسئله رو، حتی اساس چابک سازی نیروی انسانی رو. یه توضیح بدم خیلی خوبه، چون در اداره مدارس ما با حداقل نیروها میبینیم که مدرسه داره اداره میشه، کلاس هم که یه تعریفی داره، تعداد دانش آموز داره، یه سامانه هست که طبق اون تعداد آمار دانش آموز معلم و دبیر بشه اختصاص پیدا میکنه. میخوام ببینم که بحث چابک سازی اونجا اصلا معنا داره یا نه. آقای زندی توضیح داری؟
بله. ببینید بحث حالا چابک سازی یا اینطوری که اینجا بیان شده کاهش 30% واحدها و پست های سازمانی ادارات آموزش و پرورش، یعنی اینجا بیان شده که خب این در واقع زوم این طرح روی ادارات ساختارهای ستادی آموزش و پرورشه، مدارس نه. ساختارهای ستادی آموزش و پرورش خب اداراتی که ذیل ستاد وجود دارن یا کارشناسی هایی که در مناطق وجود دارن ذیل معاونت ها دارن کار میکنن، این دو مسیر رو میتونه طی کنه: یک، کاهش پست های سازمانی داخل همین ساختارها; دو، دگرگونی این ساختارها و تبدیل این ساختارها به ساختارهای چابک دیگر، یعنی ادغام مثلا دو واحد.
درست.
برای کاهش تصدی پست‌ها توسط نیروی انسانی. درست. خب این باید یه مقدار شفاف سازی بشه در قانون، توسط خود وزارت هم باید این کار صورت بگیره، چرا که خب شناخت دارن روی ساختار ستادی
که بدن الاغ میشه. دقیقاً. شفاف باشه.
دقیقاً. این کار هم تا حالا انجام شده، یکی دو بار در ساختار ستادی صورت گرفته. درست. جاهای پست‌های افزایش پیدا کرده و جاهایی هم کاهش پیدا کرده.
شما خودتون به عنوان شخصی که به هر حال با این موضوع کاملا مرتبط هستید، این اقدام رو تایید میکنید، میپسندید، نظرتون چی هست؟ آیا نیروی کارآمد و متخصص رو که در بدن آموزش پرورش در اداره کمتر شما ممکنه ملاحظه بکنید نقص کار میدونید، یا اینکه نه، اگه حتی اگر نیروی متخصص هم داشته باشیم باز این 30% پست ها کاهش پیدا کنه مفید هست و مناسب هست؟
واقعیت امر اینه که با وجود نیروهای متخصص شاید اتفاقا مسیر این کاهش پست‌های سازمانی راحت تر بشه.
درست.
چون یک واقعیتی که وجود داره، ما در این زمینه مطالعات تطبیقی هم داریم دیگه، حالا درست. بین ساختارهای ستادی کشور خودمون و حالا کشورهای دیگه با ساختارهای متفاوت آموزشی، در این مطالعات تطبیقی وقتی مشاهده میکنیم میبینیم که ساختارهای آموزشی حالا با توجه به جمعیت، با توجه به شرایط ساختار ستادی، با کمتر از این میزان نیروی پنسیون، با در واقع یک عدد قابل توجهی کمتر، دارن خیلی چابکتر و بهینه‌تر فعالیت میکنن، و از سمت دیگه با کاهش پرسنل و چابک سازی یک مقدار مسیر پرداختی و مسیر مالی برای پرسنل متخصص بازتر میشه.
درست.
و از یک سمت دیگه یه مسئله‌ای که وجود داره، لوس مسئولیت، نکته‌ای که وجود داره وقتی برای انجام یک کار 3 تا کارشناسی دخیل میشن، احتمال این وجود داره که این کار دقیقاً مشخص نباشه، حالا باید توسط کدوم کارشناسی انجام بشه. خود این مسئله میتونه باعث سردرگمی کار بشه.
هلی.
در واقع اگر مسئول دقیقی برای انجام یک کار متخصص وجود داشته باشه،
هلی.
از نظر حالا پژوهش ها این خیلی بهینه‌تر و کیفی‌تر میتونه مسیر رو پیش ببره.
بله. شما الان این نقص رو در ادارات آموزش پرورش می‌بینی به عنوان کارشناس؟ حالا
اگر که بخوایم از نگاه کارشناسی به این موضوع نگاه بکنیم، حالا نه صرفاً بگیم ادارات آموزش و پرورش، بلکه در ساختار ستادی و اداری حالا دولتی ما میتونیم بگیم که چابکسازی نیازه.
بله.
به صورت کلی نیازه، چرا که حالا پست‌هایی که ایجاد شده اینا سالیان طولانی جابجایی درش نبوده. با اینکه بسیاری از مسائل اتوماسیون سازی شده با توجه به پیشرفت فناوری و هوشمندسازی بسیاری از مکاتبات، اقدامات سامانه ای شدن، خیلی از اقدامات الان در ساختارهای ستادی توسط سامانه ها داره صورت میگیره و این مسیر به مرور توسعه داره پیدا میکنه. یعنی شاید بهتر باشه ما از این طرف در نیروی انسانیمون چابکسازی داشته باشیم و سرمایه گذاری بکنیم در بهبود کیفی سامانه هامون.
خیلی متشکر از جناب علی استاد زندیه. خب خیلی ممنون از توضیحاتتون جناب استاد زندیه. جناب میرزایی در خصوص این نکته دارید بفرمایید.
یک نکته‌ای که در مورد فصل دو و ارتقای ساختار سازمانی هست، ببینید ما تو صف و در مدارس خب کمبود نیرو داریم. قاعدتاً وقتی ستاد سبک میشه نیروهای صف اضافه میشن و کمی این مسئله به سمت حل شدن پیش میره. ولی یک نکته خیلی مهمی که باز باید در صف ملاحظه بشه توزیع نیرو انسانی است. ما در مورد توزیع نیرو انسانی و توزیع معلم باید این توزیع رو متناسب با نیاز بوم، نیاز محله، نیاز مدرسه انجام بدیم. مدرسه ای که در محله ای با آسیب اجتماعی کم هست چه اشکالی داره هر 40 دانش آموز یک معلم داشته باشه؟ وقتی ما مجبوریم، الان تو فضای فعلی دارم صحبت میکنم، بله 40 دانش آموز یک معلم کلن هدف خوبی نیست، ولی الان ما در خیلی از مراکز پایین شهر جایی که آسیبای اجتماعی هم زیاده 40 دانش آموز یک معلم داریم، ولی در مناطق مرفه کم آسیب ما 20 دانش آموز یک معلم فرض کنید داریم یا 30 دانش آموز یک معلم داریم. باید معلمینی که به مراکز محروم، به مناطق پرجمعیت، به مناطق داره آسیب اجتماعی اختصاص داده میشه با تعداد بالاتری باشه تا بهره‌وری آموزشی اونجا تأمین بشه. این جزئی از عدالت آموزشی هست.
خیلی ممنونم. ما در برنامه بر مدار قانون در خصوص طرح تقویت نظام آموزش پرورش داریم بحث و بررسی میکنیم، طرحی که در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و همینطور چند کمیسیون فرعی مرتبط داره بررسی میشه. ویرایش های مختلفی شده، بحث ها به صورت کارشناسانه داره دنبال میشه، مرکز پژوهش های مجلس عنایت خاصی روش داره تا انشالله به یک جنبندی نهایی برسن و در صحن علنی مجلس مطرح بشه. اصل و اساس این طرح مورد عنایت همه کارشناسان هست، چرا که نظام تعلیم و تربیت ما در زمینه‌های مختلف برای اینکه به کیفیت بهتری برسه و عدالت در نظام آموزش و پرورش بهتر کارایی داشته باشه با یه چالش‌های مواجه هست. خب نگاه کردن به این چالش‌ها و بررسی کارشناسانه و به کارگیری طرح‌هایی که میتونه موجب تقویت نظام آموزش و پرورش ما بشه قطعا مورد عنایت همه کارشناسان و صاحب نظران و دلسوزان هست. این طرح هم به همین نیت داره مطرح میشه. کارشناسان عزیزی که در برنامه مدار قانون حضور دارن با تمرکز بر 8 فصلی که در این طرح دیده شده نظر خودشونو میگن و جرح و تعدیل میکنن. یک فاصله کوتاه رو از همکارانمون میگیریم، مجددا با کارشناسان عزیز برنامه جناب استاد زندیه و جناب استاد میرزایی بحث و گفتگو میکنیم.
بر مدار قانون
اساسا با اون موضوع اساسی توسعه کاملا متفاوته.
به استناد قانون
لایحه دو فوریتی رو به خاطر اشکالاتش نکته هست.
آقای رئیس تذکر آیین‌نامه
و اصلاحاتی هم که باید بر اساس قانون
بررسی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی
بر مدار قانون.
همراهان عزیز و گرامی، شنوندگان خوب بر مدار قانون، گفتگومون رو دنبال میکنیم با کارشناسان برنامه جناب استاد علی زندیه و جناب استاد علیرضا میرزایی درباره طرح تقویت آموزش و پرورش فصل اول در خصوص ارتقا و کیفیت نیروی انسانی بود، بحث دوم یعنی فصل دوم در خصوص ارتقای منابع انسانی و الان در خصوص ارتقای ساختار مالی آموزش پرورش که ببینیم دقیقاً اصلا به چه معناست این و به دنبال چی هست این طرح و چگونه میتونه در این موضوع به آموزش پرورش کمک بکنه. آقای زندی بفرمایید.
بله، بحث ساختار مالی وزارت آموزش و پرورش با توجه به گستردگی نیروی انسانی آموزش و پرورش و دغدغه‌های مالی و حقوقی پرسنل شاغل در آموزش و پرورش همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی ستاد و همچنین مجلس شورای اسلامی بوده است. نکته ای که وجود داره، خب در این فصل ماده 8، ماده 9 و ماده 10